و میگه مشق شیدایی تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. بازخورد رسانه‌ای عملیات بیت المقدس موضوع این برنامه است.
آقا چیزی نمونده برسن. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپاریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنه. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصی.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه، یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدارد. مشق شیدایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه مشق شیدایی این هفته خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیمکی 301035 با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی کنید. برنامه مشق شیدایی پنجشنبه شبها در همین ساعت میزبان شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگوه و بازخوانی میکنه خاطرات و وقایع جنگ تحمیلی و افتخار آفرینی شما مردم بزرگ ایران. و امیدوارم که این برنامه رو هر پنجشنبه در این ساعت بشنوید و میزبان خانه های شما باشه. اما برنامه امروز مشق شیدایی به موضوع در واقع بازخورد رسانه‌ای عملیات بیت المقدس می‌پردازه. ابعاد مختلفش در داخل کشور چه در خارج از کشور عملیات بسیار بزرگی بوده که امروز در دانشگاه‌های جنگ در اقصی نقاط دنیا ابعادی از اون حداقل به عنوان متن درسی گنجانده شده و تدریس میشه. موضوع بسیار مهمیه. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. موضوعات بسیار مهمی رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، اینجا برنامه مشق شیدایی در استودیو شماره 26 رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در استودیو هم در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. امیر سرتیب قاسب فراوان از یادگاران دفاع مقدس، امیر سرتیب داوود عبدی تحلیلگر حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، جناب آقای مجید جیرانپور خبرنگار دوران دفاع مقدس و همچنین دریادار دوم علی اکبر اخگر از یادگاران دفاع مقدس. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و از امیر فراوان گرانقدر آغاز میکنم. به برنامه خودتون مشق شیدایی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به پیشگاه آقای امام زمان نایب برحقشون و سلام خدمت شهدا و عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان شما در مشق شیدایی در این ایام خجسته که ماه مبارک رمضان به پایان رسید و اعیاد رمضان را داریم و انشاءالله که از این معنویات این ماه عزیز همگی بهره برده باشیم
انشاءالله. سپاسگزارم. در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض میکنم خدمت امیر عبدی گرانقدر، به برنامه خودتون برنامه مشق شیدایی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز این برنامه گرانقدر مشق شیدایی سلام عرض میکنم. انشاءالله که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شنوندگان عزیزمون بکنیم.
سپاسگزارم. جناب جیرانپور گرانقدر، به برنامه خودتون مشق شیدایی خوش آمدید.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و آرزوی قبول طاعت.
سپاسگزارم. و همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت دریادار اخگر گرانقدر، به برنامه خودتون مشق شیدایی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم به شهدای 8 سال دفاع مقدس، امام شهدا، شاید بهتره بگیم به 38 سال دفاع مقدس. به من اجازه بدید یک پرانتز ویژه‌ای هم باز بکنیم. عرض سلامی داشتیم و گرامی داشته باشیم یاد شهدای جاویدالاثری که علل خصوص شهدای جاویدالاثری که در یک آرامگاهی به وسعت 237,000 کیلومتر مربع که خلیج همیشه فارسه، احمد خلبانان قهرمان ما در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، نیروی زمینی، هوا نیروز و پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به خصوص نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که پیکر پاک این عزیزان که جاویدالاثر هست در این آرامگاه 237,000 کیلومتری خفته است.
درود بر شما. خلیج همیشه فارس که بیش از 7000 سال آبراه داخلی ایران بوده، یعنی دو طرف و شمال خلیج و جنوب خلیج جزء خاک و سرزمین ایران بوده و همیشه فارس باقی خواهد موند. اما اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که امیر فراوان گرانقدر، قبل از عملیات بیت المقدس عراقی ها یک در واقع عملیات رسانه‌ای آغاز کردن در رسانه‌های بیگانه، به ویژه رسانه‌های غربی، از ادوات و نفرات و تجهیزاتی که آماده کرده بودن رو نمایی کردن و گفتن که خب ما اون ابتدای کار و اون نقطه عظیمتی که اصلا مهم بود رو گرفتیم و اینجا رو دیگه کسی نمیتونه ما پس بگیره و بعد عملیات بیت المقدس اتفاق میفته، برنامه ریزی میشه و اون حجم از پیروزی های گسترده‌ای که عراقی ها باور نمی کردن. در این حوزه برامون بگید و تأثیری که در واقع بعد از پیروزی در عملیات بیت المقدس در رسانه‌های غربی و رسانه‌های داخلی این عملیات گذاشت.
با سلام مجدد. عملیات غرورآفرین بیت المقدس که یکی از اساسی ترین و ارزشمندترین نقطه عطف تاریخ جنگ است. شما موارد دیگه هم داریم، مثل عملیات برفرج در هشت و کربلای پنج و سایر عملیات هایی که به نوبه خودش نقطه عطف ترقی میشن. کل جنگ قابل ارزش و قابل بررسی و تجزیه تحلیل است. منتشه عملیات بیت المقدس از ویژگی خاصی برخوردار بود. عراق خیلی وعده‌ای به دوستاش و جامعه جهانی و افکار عمومیش داده بود که سه روزه خوزستان میگیرن و یه هفته در تهران، و اون ادبیات گستاخانه‌ای که به کار برده بود نه تنها این محقق نشد، بلکه برعکس افکار عمومی ایران بر علیه این صحبت‌های این از بخت بدش تهیج شد و مردم در کنار نیروی مسلح در حقیقت یک امت واحدهی در جبهه جنگ تشکیل دادیم به پهنای تمام در حقیقت خواسته ها و اندیشه های ما در نیل به پیروزی و موفقیت و بازپسگیری. گرچه ما حدود 60 خورده عملیات تا قبل از عملیات بیت المقدس انجام شد، انواع اقسام عملیات های ریز و درشت در کنار هم شمردیم، 60 خورده عملیات است که البته شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان میدونین که عملیات عمده رو از ما از عملیات در حقیقت شکست عصر آبادان به بعد به عنوان همیشه دستاوردهای بزرگ تلقی میکنیم، ولی در حالی که عملیات های کوچکتر و با ارزشی در جهت ایزایی و زدن ضربه به دشمن هم داشتیم، یا عملیات های متحورانه در هوا، در پدافند هوای بدر، نیروی دریایی قهرمانون و فعالیت های گسترده که در حقیقت ما یک نیروی هست، نیروی عراق رو در 67 روز اول جنگ اتمام شده ترقی کردیم و دیگر نیروی دریایی عراق تا آخر جنگ ماهیت وجودی پیدا نکرد و سیانت دریایی همونطور که امیر اخگر اشاره کردن و به روان پاک شهدا درود فرستادن و در هوا هم اینچنین بود. ما این کار تخصصی است و کار کاملا تحلیل شده است، چیزی از بیان بنده در یه رسانه نیست. ما هم در نیروی هوایی و پدافند هوایی در حدود 3-4-5 ماه اول جنگ، شما مصاحبه شهید فکوری رو بشنم یعنی از صدا سیما هست، تصویرش هم پخش شده بارها، که میگه که ما در حقیقت به نیروی هوای عراق تفوق پیدا کردیم، یعنی تکنولوژی اون روز متعلق به شوروی رو نیروی هوایی به پدافند هوایی به زیر کشیدن. اینا دستاوردهای گران و ارزشمندی بود. ما چیزی برامون مونده بود، یه خونه دلها و زخمای عمیقی به اسم سرزمینای اشغالی. وقتی که ما حس آبادان شکستیم، آنچنان به وجد اومدیم که فرماندهان در خودشان همه خواستن مجموعاً بیان خدمت امام تبریک بگن، و در عملیات فتح المبین این فتح المفتو هم به همین شکل و دستاورد بزرگ اندیشه ناب ایرانی در تحلیل و طراحی جنگ بود. و این داستان فتح المبین رو حلاوت و شیرینیش رو نذاشتیم زمان بر بشه و طول بکشه و عراق تجدید سازمان کنه. عراق در همه جبهه خوزستان و غرب و شمال غرب بیشترین تکیهش رو گذاشته بود در بخش میانی و جنوبی جبهه نبرد در منطقه خوزستان، و آنجا اومده بود که بماند در دشت بزرگ خوزستان، به ویژه در منطقه جنوبی. البته شمارش رو در بحث دشت آزادگان، بحث پتولمومین عرض کردم، غرب شوش و اون تپه ها و دشت های اون منطقه گویای خون های ریخته شده رزمندگانی است که اونجا امروز در اختیار مردم به سرفرازانه در قدم برمی دارن در اون دشت حاصلخیز، بدانن که در بحث بیت المقدس تبلیغات زیادی شده بود و مهمترین تبلیغات عراق دو محور همیشه مد نظر بود. یکی اینکه میگو اگر خرمشهر رو بگیرن من کلید بصره رو میدم، اگر بصره رو بگیرن من کلید بغداد رو بهشون میدم. یه همچین حاتم بخشی هایی که آقای سردار مفروک قادسی از خودش بروز داده بود. این تبلیغات وسیع و نوع چیدمان نیروهاش، یعنی اگر میدونستیم که قابل ارائه بود ما کتاب های خودمونو میآوردیم، تحلیل بر عملیات بیت المقدس از منظر پدافند هوایی نشون میدادیم که چه چیدمانی از تجهیزات موشکی رو در منطقه خوزستان داشت و چه رادارهایی رو تو منطقه آورده، چه موشکهای انواع اقسام آورده بود و در عمق صحنه نبرد تا منطقه الاماره و شایبیه و تا بصره، یک منطقه وسیع رو تدارک دیده بود که دیگه امکان نفوذی برای هواپیماهای ایران نباشه. ما درسای بزرگی به صدام دادیم در همین برهه زمان، یعنی در طریق القدس درسای بزرگ داریم، در فتح المؤمنین دگرگون کردیم اندیشمونو. این تصور میکرد مدل جنگ طریق القدس و فتح المبین رو ما در بیت المقدس تکرار خواهیم کرد. در بیت المقدس مدل دیگه جنگیدیم که بعد پیروزیاش حالا در زمانش که اجازه بدین بگیم که چه شیرینی و حلاوت و چگونه رفتیم و تبلیغات جنگ به چه میزان و چقدر زیبا در تهییج افکار عمومی و رزمندگان مؤثر بوده و افکار عمومی و نشریات خارجی که اشاره کردی، داخلی و خارجی، همه اینا رو هم شما دارین هم ما داریم که چقدر از این نبرد شیرین و درخشان و تاریخی اسم بردن و جا داره که جای رسانه رو در اینجا بسیار ارزشمند و بالا تلقی کنیم که یک رادیوی یک موج محصول و همدم ما بود در همه جبهه‌های نبرد.
دقیقاً همینجوری. سپاسگزارم امیر فراوان گرانقدر. به سراغ امیر عبدی برم و این سوال مطرح کنم که شرایطی که امیر فراوان اشاره کردن، یعنی یک دیجه جنگی به قول خودشون غیر قابل تصرف و ایجاد کرده بودن در خرمشهر که حالا در برنامه قبلی مشق شهیدایی مفصل بهش پرداختیم، اما این دژ که صدام میگه اگر بگیرید من کلید بصره رو میدم توسط نیروهای ایران تسخیر میشه و اتفاقا اشراف پیدا میکنن به بصره که برای اونها مهم بود، اما در بعد تبلیغاتی خارجی چه اتفاقی میفته امیر؟ یعنی آیا رسانه‌های خارجی به پیروزی ارتش و سپاه و نیروهای مردمی ایران اشاره میکنن یا اینکه نه اون بعد تبلیغاتی قبل شروع کرده بودن که ارتش عراق غیر قابل شکست رو ادامه دادن بعدش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض کنم که مقوله در حقیقت نقش رسانه در دفاع مقدس و به ویژه فتح عظیم خرمشهر بسیار قابل بحث و بررسی است. شاید چند برنامه لازم باشه که به ابعاد گوناگون این موضوع ما بپردازیم، اما اجازه بفرمایید که من از یک زاویه در حقیقت دیگری به موضوع نگاه کنم، پیرو فرمایشات سرور ارجمندم امیر فراوان که نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره فرمودند. ما اگر بخوایم جایگاه رسانه رو در مهندسی در حقیقت تبلیغات دفاع مقدس بررسی کنیم، دو وجه براش قائلیم. وجه اول، قبل از این حماسه بزرگ و این در حقیقت پیروزی ارزشمند هست که شما میبینید که پس از اینکه سال در حقیقت 1359 31 شهریور 1359 دشمن با تمام ساز و برگ خودش حمله میکنه به این آب و خاک مقدس، خب رسانه ها در حقیقت همراه و همگام میشن با انقلاب و ابعاد مختلف این تهاجم ددمنشانه رو به تصویر میکشن. ما قبل از عملیات بیت المقدس میبینیم که ارتش، سپاه و بسیج، نیروهای مردمی به دلیل اون رسالت عظیمی که رسانه‌ها دارن و پیام جنگ رو و پیام این در حقیقت مقاومت رو خوب منتقل کردن به جامعه، ما کشورمون بلافاصله بعد از جنگ خودش رو علارغم همه محدودیت‌هایی که ما داشتیم، علارغم همه در حقیقت نابسامانی‌هایی که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود، خودش رو آماده می‌کنه برای جنگ. خب این یک بخشش میتونه مرهون بستری باشه که رسانه‌ها فراهم می‌کنن. دفاع مقدس شروع شده، سال 1361 هستیم، در اردیبهشت ما قرار یک عملیات صورت بگیره. رسانه‌های ما اون مأموریت و رسالت خودشون رو اگر خوب انجام ندهند، ما یک لشکر آماده‌ای رو برای تهاجم و برای بازپسگیری سرزمینمون نخواهیم داشت. خب شما می‌بینید که به فرمان مبارک حضرت امام و در حقیقت اتحاد و همبستگی نیروهای مسلح و ملت، این عملیات شروع میشه. کسی تصور نمیکرد که این حجم از پیروزی، این در حقیقت عمق از دستاورد رو ایران اسلامی شاهد باشه. نه ما برآورده این رو میکردیم، نه رسانه ها همچین انتظاری رو داشتن، و نه فرماندهان عالی رتبه دفاع مقدسی همچین تصوری داشتن، و نه دشمن یک همچین شکستی رو پیش بینی میکرد. در پاسخ به فرمایش شما، طبیعتا رسانه‌های خارجی هم که یک حجمه تبلیغاتی شدیدی رو بر علیه نظام، کشور و جنگ آغاز کرده بودن، یک همچین انتظاری رو نمی داشتن. خب این عملیات شروع میشه به لطف پروردگار متعال، ایثارگری رزمندگانمون در ارتش، سپاه، بسیج، آحاد مردم، یک همچین فتح الفتوحی صورت میگیره. آماری رو که در حقیقت ما از عملیات بیت المقدس داریم، اگر من اشتباه نکنم، یه چیزی حدود 16-17 هزار کشته در حقیقت متحمل میشه رژیم بعث عراق.
19 هزار اسیر عراقی گرفته
و 19 هزار اسیر، یک آمار حدود تقریبا 30 هزار نفر تلفات میده.
سه لشکرش در واقع منهدم میشه.
منهدم میشه. دنیا و رسانه‌های غربی و رسانه‌های بیگانه متحیر و متعجب این فتح الفتوح هستن. من این رو به ذرس قاطع خدمت شما عرض بکنم و سخن رو کوتاه بکنم، از فرمایشات سایر مهمانان عزیزمون استفاده بکنیم. ما اون زمان دارای رسانه‌های متعدد و متکثری نبودیم. ما شبکه‌های تلویزیونیمون شاید یک یا دو شبکه بوده، شبکه رادیویمون همینطور، یکی دو تا روزنامه بیشتر نداشتیم. من این رو میخوام عرض بکنم که رسانه‌های خود ما هم شگفت زده و عقب موندن از این حادثه بزرگی که اتفاق افتاد. آیا کسی میتواند این حجم از موفقیت و پیروزی و دستاورد رو در این مقطع زمانی، یعنی سال 59 تا سال 61، دو سال از وقوع جنگ گذشته، ارتشی که ارتش عراقی که تا بن دندان مسلحه به یک کشوری که تازه انقلاب کرده و این کشور توانسته خودش رو در حقیقت روی پا نگه داره و به یک همچین دستاوردی برسه؟ رسانه های ما نه تنها اون زمان نتوانستن به ابعاد مختلف این دستاورد بزرگ برسن، تا کنون هم ما نتوانستیم به ابعاد مختلف این پیروزی در حقیقت دست پیدا کنیم. اون جمله مبارک حضرت امام رو من یادی بکنم، از این روزها، در حقیقت روزهای حضرت امام هست، رضوان الله تعالی علیه، سالگرد ارتحال حضرت امام هست. امام در اون جمله حکیمانه خودشو میفهمند که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این معجزه قرن رو تا به حال نتوانستیم و من بعید میدارم که بتوانیم به زوایای مختلف اون بپردازیم. ضمن این که در حقیقت اون جمله حکیمانه مقام معظم فرمانده کل قوا رو هم فراموش نمی کنیم که می فرماید که خرمشهر فتح خاک نیست، فتح ارزش هاست. ارزش های بسیاری رو ما جمع کردیم و اون روز ملت ما توانست به این در حقیقت پیروزی شیرین گوهربار دست پیدا کنه که تاریخ جنگ رو بعد از سال 61 عوض میکنه.
سپاسگزارم امیر عبدی گرانقدر. این پیروزی ها در شرایطی پیش در واقع در کشور به دست میاد که در داخل کشور مبارزه با سازمان جنایتکار منافقین ادامه داشت و اون ترورهایی که اونها انجام میدادن و بعد از کنار گذاشتن خط نفاق و بنی صدر خائن و دار دستش بوده که به نوعی نیروهای انقلابی در واقع حاکم میشن و مدیریت جبهه رو بر عهده میگیرن. به سراغ آقای جیرانپور گرانقدر بریم که در آن دوران خبرنگار بودن و یادگار دفاع مقدس هستن و سوال کنیم که از پوشش خبری در رسانه‌های داخلی، مطبوعات اندکی که وجود داشت و رسانه ملی بگید که چگونه پوشش داده شد و بازخورد اون در رسانه‌های بیگانه. همین الان هم کوچکترین اتفاقی در داخل کشور ما می‌خواد بیفته، رسانه‌های بیگانه با آب و تاب فراوان برخلاف منافع ملی ملت ما وارد عمل میشن و تحلیل‌ها مسموم کردن فضا رو ایجاد می‌کنن. آیا اون موقع هم چنین چیزایی بود؟ رادیوهای بیگانه که در واقع فعال بودن تو اون دوره.
خدمت شما عرض بکنم که همونطوری که این عملیات به اصطلاح میشه گفت بعد از شاید سومه یا چهارمین عملیات ما بود دیگه شروع شد. اولش که سامان ائمه بود و بعد طریق القدس بود و بعدش هم فتح المبین و بیت المقدس، یه عملیات به اساس میشه گفتش که کلاسیک و بزرگ بود و یک همکاری به اساس تازه شروع شده بود بین سپاه و ارتش و هماهنگی های خوب ایجاد شده بود. وسط یه مقدار بعض کارا جلوتر که میرفتیم اون کم کاستی کارا مشخص میشد. تو کارهای تبلیغاتی هم همینطور بود، یه قرارگاه تشکیل شده بود که به نام قرارگاه کربلا و
جدا از ستاد تبلیغات جنگ بود،
کارهای تبلیغات جنگ رو انجام میداد و در خود ستاد کل هم یه بخش دفاعی تشکیل شده بود که فکر کنم اون زمان با ریاست آقای کمال خرازی بود و ایشون هم اونجا ستاد جنگ رو تشکیل دادن و در ذات تبلیغات وسط اون بالا خط کلی داده میشد. خب چند طیف بود، یه سری بخش های به اصطلاح مربوط میشد به صدا و سیما، یک بخشش مربوط میشد به رسانه های مکتوب مثل روزنامه و نشریات. خب تو رادیو ما دو تا شبکه بیشتر نبود، شبکه یک بود و دو بود، تلویزیون هم دو تا شبکه بیشتر نداشت و شبا ساعت 10 هم یاد شما نیست برای تلویزیون دیگه، شبا ساعت 10 برنامهش خاموش میشد دیگه، برنامه از 10 شب به اونور نبود. و اون چی که ما میتونستیم استفاده بکنیم داخل این دو تا شبکه رادیویی بود و تلویزیون بود و روزنامه هم همون در حقیقت اون اول دو تا روزنامه بیشتر نبود که اون
کلا، یعنی خط مطبوعاتی و رسانه خطی بود که در خدمت جبهه و جنگ و انقلاب بود.
به صورت حالا
مثلا نبود که هر کسی فاز خودش رو بزنه ساز خودش رو بزنه،
بله، ولی رسانه‌های مثلا خبرگزاری هم باشه، مثلا اون زمان من یادم یه دونه بیشتر نبود، ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی بیشتر فعال بود و بچه هم که ما خودمونم که اومده مثلا تو سپاه گروه خبر رو تشکیل بدیم اینها، میگفتیم که خود رزمنده باید از جنس خودش مثلا خبرنگار داشته باشه و به هر صورت مثلا همونطور که از جنس خودش پرستار داره دکتر داره، اومدیم گروه رادیوی سپاه رو تشکیل دادیم. بعد خب این فضا کشیده شد تو رادیو، دیدیم باید به سایر برنامه مثلا رادیو گسترش پیدا بکنه و گروه دفاع مقدس رادیو به تدریج تشکیل شد اون زمان و حتی دیدیم این برای ما این فضا کافی نیست، برد تلویزیون بیشتره و ما می‌بینیم یه برنامه تلویزیونی میلیون‌ها بیننده داره و سمت سوی تلویزیون کشیده شدیم و ادعا داشتیم که باید گروه تلویزیونی جنگ هم باید تشکیل بشه و همین مبنا شد. گفتم با چه نیروی؟ گفتم ما اول نفرها حاضریم مثلا بیایم آموزش تلویزیونی هم ببینیم.
قبل از اون 40 شاهد،
بله اینا بعدم بود دیگه، ما مثلا 10 نفر بودیم که اومدیم گروه تلویزیونی به سر دوره دیدیم و گروه تلویزیونی هم راه افتاد و بعد خب همین مبنا کم کم که کار می‌رفتیم جلو دیدیم خب فشار کار می‌گفتیم این چیزی که شما می‌بینه باید ثبت کنید دیگه. به هر صورت خب تحلیل اول روی خبرنگارا و عکاسا بود، نویسنده ها بود، بعد خب رادیو پاش کشیده شد به جنگ، دیدیم خب فضا سازی خوبی داره، وسیله هستش که ارزون قیمت هست، در دسترس همه هست، مخاطب داخلی داره، مخاطب خارج از کشور داره و دشمن هم بعد از یاد دیدیم این برنامه ما رو داره، اونا هم کار میکنن، اونا هم شبیه برنامه ما رو دارن میسازن و عملیات روانه دارن انجام میدن.
این تو رادیوهای معاند فارسی زبانی که موقع بیشتر
بله رادیوهای مثلا عراق دیدیم داره کار میکنه،
عراق هم فارسی داشت،
بله اونا هم برنامه بسیار این ما ایجاد کردن، برنامه‌های مختلف رو شروع کردن تولید کردن و به سطح تولید و پخش زنده کار کردن. خب ما دیدیم این برنامه کفاف نمی کنه، بعد یه سمت و سوی تلویزیون هم رفت.